How long am I?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعضائهم أجمعين. در این مسئله 35 که قسمت دوم از بحث که موضوع مورد بحث و محل کلام این بود که استقرار ملکیت عامل نسبت به حسش از رب در چه زمانی اتفاق می افتد، آیا بل انزاز یا قسمت در او نقش دارد مستقلن یا دائم مدار فسخ عقد مضاربه و تمام شدن عقد هست. غیر از صورت اول از بحث که هم انزاز هم قسمت هم فسخ هر ستا معن تحقق پیدا کرده که این قسمت را گفتن مورد متیقن از استقرار هست، غیر از این ستا صورت دیگه وجود داشت که اونها محل بحث بود. جایی که قسمت باشد بدون فسخ یا فسخ باشد بدون قسمت، صورت آخرم قسمت و فسخ باشد ولی انزازی تحقق پیدا نکرده باشد، آیا در این موارد استقرار هست یا استقرار نیست، محل بحث و اشکال بود. در این جهت مرحله ثانیه از جهت ثانیه بحث که مورد کلام این بود که به مقتضای ادله خاصه‌ای که در مقام قابل استدلال هست، کدوم یک از این اقوال را باید انتخاب بکنیم و استقرار را در کدوم یک از اینها قبول بکنیم، آیا در هر سه صورت اون حالت تزلزل وجود داره و استقرار حاصل نمیشه الا در همون صورت اول، یا اینکه نه در این موارد هم ممکنه حکم به استقرار بکنیم. و بر اساس در بررسی مسئله به مقتضای ادله خاصه، با بنای بر اینکه دلیل دال بر اینکه رب وقایه رأس المال هست دلیل دال بر او روایت به نص خاص باشه که درش عنوان مال المضاربه اخذ شده که روایت اسحاق ابن عمار باشه، این قسمت از بحث تمام شد. که اگر ما دلیل ما بر وقایه رأس المال بودن روایت اسحاق ابن عمار باشه، در چه صورتی ما میتوانیم استقرار را قبول بکنیم. مرحوم صاحب جواهر در کلامشون این بود که ولو در جایی که معامله فسخ هم بشود ولی وقتی قسمت نشه، قسمت تحقق پیدا نکرده باشه، اینجا عنوان مال المضاربه صادق هست، رو این حساب هنوز وقایه رأس المال بودن وجود داره. ولو عقد المضاربه ارتفع، ولی مال المضاربه همچنان صادقه. فرمایش مرحوم صاحب جواهر در این قسمت این بود. خب این قسمت محل اشکال شد در مجموع. ولی اون چیزی که میشه در این بر اساس این مبنا گفت، یعنی در فردی که دلیل دال بر وقایه رأس المال بودن روایت اسحاق ابن عمار هست که عنوان مال المضاربه درش عقد شده، خب اینجا اونجی که میشه گفت اینه که اگر مضاربه فسخ شده باشد، نتیجه بحث این به اینجا رسید که اگر مضاربه فسخ شده باشد ولو هنوز قسمتی تحقق پیدا نکرده باشه، عقد مضاربه اگه فسخ شده باشه، عقد مضاربه اگه فسخ شده باشه، حالا این از اینجا شروع میکنه، عقد مضاربه فسخ شده باشه، قسمت هم تحقق پیدا کرده باشه، ولو انزازی صورت نگرفته باشه، باز اینجا نمیشه گفت که حال حالت بقای بودن محققه، چون مضاربه فسخ شده دیگه این مال مال المضاربه نیست، ولو انزازی محقق نشده، ولی مضاربه تمام شده، با انتهای عقد عنوان مضاربه در این که بر عقد منطبق بود منتفی میشه، مال المضاربه که مضاف به این عنوان بود هم صادق نیست. اگر مدرک ما روایت اسحاق بود، در جایی که فسخ و قسمت هر دو محقق بشه ولی انزاز نشده باشه، ولی این حکم این صورت معلوم شد. اما اگر قسمت محقق بشه ولی فسخ محقق نشه، یا انزاز محقق بشه ولی فسخ محقق نشه، هنوز عقد مضاربه باقی هست، ولو قسمت هم شده ولی اون مضاربه قبلی هنوز فسخ نشده، الان تقسیم هم کردن ولی تقسیم هم شده، یه قسمت مثلا در همون مثال یک شیشم را برای عامل کنار گذاشتن، پنج شیشم هم برای مالک، ولی هنوز مضاربه مرتفع نشده، هنوز معرض این هست که ادامه پیدا کند تجارت با این مال، یا نه تجارت هم دیگه انجام نمیشه ولی مضاربه همچنان باقی هست و معرضیت این جهت را داره که ربح اضافه‌ای پیدا بشود به خاطر ارتفاع قیمت، یا خسارت پیدا بشه به خاطر تنزل قیمت. مضاربه اگه فسخ نشده باشه، این مال ولو قسمت هم شده باشه، عنوان مال المضاربه همچنان بر او صادق هست، مگر اینکه کسی قائل به این باشه که در جایی که قسمت شده است، قسم مال را تقسیم کردن، پنج شیشم را دادن به مالک، یک شیشم را برای عامل دادن، خود این قسمت فسخ عملی هست، اون حرف دیگه ای. اگر فسخ ولو عملا محقق بشه، این برمیگرده به انتهای مضاربه، انتهای مضاربه موجب انتفاع عنوان مال المضاربه میشه، ولی اگر فسخ ولو بالفعل محقق نشه، فسخ عملی محقق نشه، مجرد قسمت باشه، عنوان مال المضاربه صادق هست. بعد روی این حساب در قسمت بدون فسخ یا در انزاز بدون اینها، اینها اثر مترتب نمیشه، ام دائم مدار تحقق فسخ و عدم تحقق فسخه. اگر فسخ محقق بشه، عنوان مضاربه منتفی میشه، طبعا این مال مال المضاربه دیگه نیست، تا حالا مال المضاربه بوده ولی از الان مال المضاربه نیست. این بر اساس دلیل اول که روایت اسحاق بن عمار باشین، ولی اگه کسی این نظر را قبول نکرد، مثل مرحوم‌های حکیم و اعلام دیگر گفتن ما اصلا برای اصل وقایع رأس المال بودن دلیل لفظی نداریم، به ادله دیگه استدلال میکنیم، که اون دلیل دیگر یا خود اختزای عقد مضاربه، بنای عقد مضاربه هست، یا غرض از عقد مضاربه هست، یا شرط ضمنی در ضمن عقد مضاربه هست، به ادله دیگه با وقایع رأس المال بودن را اثبات میکنیم، اصل مطلب را با این اثبات میکنیم، با توجه به این دلیل که دلیل آخر غیر از نص خاصه ما بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، اون چه که در اختزای مضاربه اخذ شده یا در به عنوان شرط ضمنی در مضاربه اخذ شده، اینه که مادامی که مضاربه همچنان باقی هست و و تمام نشده، کار مضاربه تمام نشده، تا اون زمان اگر خسارتی واقع بشه از رب کس میشه، تا وقتی که مضاربه منتهی بشه، چه به عنوان شرط ضمنی بگیریم چه به عنوان مضمون قرارداد بگیریم، اون مقداری که قابل التزامه در این حده که بنای دو طرف بر اینه که رب وقایه رأس المال باشد تا وقتی مضاربه تمام نشده باشه، انتها منتهی نشده باشه، به انتها نرسیده باشه. و با این اساس که امر دائر مدار انتهای مضاربه هست، این صورتهای سگانه رو بخوایم حساب بکنیم، این صورتهای دوم تا چهارم رو حساب بکنیم که چطوره در اینجا یا استقرار محقق میشه یا محقق نمیشه. در اون صورت اول که بله جایی بود که قسمت محقق شده ولی بله فسق محقق نشده، در جایی که قسمت محقق بشه و فسق محقق نشه، در کلام مرحوم آقای حکیم نسبت به این سه صورت اینجور توضیح داده شد: در جایی که فسق محقق نشه، در جایی که فسق محقق نشه ولی قسمت محقق شده، قسمت محقق شده ولی فسق محقق نشده، اینجا بله در کلام عبارت مرحوم سید در متن اینه که لا یکفی فی الاستقرار قسمت الرب فقط مع عدم الفسق. فتوای خود مرحوم سید در مد اینه، بله صاحب مرحوم آقای حکیم این قسمت را هم قبول کرده، بچش هم اینه که این عنوان وقایه رأس المال بودن که به اساس اجماع و ارتکاز عرفی ثابت شده، این عنوان اینجا هم صادقه، یعنی در اینجا هم مشمول همون ارتکاز عرفی هست که رب فدای رأس المال بشه، چون هنوز مضاربه باقی هست، مضاربه هنوز باقی هست، چون اینجوریه روی حساب این فرمایش مرحوم سید در اینجا را قبول کرده. در قسمت اینجایی که قسمت تحقق پیدا کرده ولی فسقی محقق نشده، در صورت بعدی که فسق محقق شده، بله فسق محقق شده ولی قسمت محقق نشده، در جایی که فسق محقق شده و قسمت محقق نشده، در اینجا حکم به استقرار در بعضی از کلمات شده، ببخشید در جایی که فسق محقق شده و قسمت این وسط نه بله فسق محقق شده ولی قسمت محقق نشده، فسق محقق شده قسمت محقق نشده، آیا اینجا حکم میشه به بقای این تزلزل یا اینکه اینجا استقرار محقق میشه؟ در این قسمت بعضیا قائل به بقای وقایع بودن و عدم استقرار شدن از راه تمسک به استصحاب یا از راه قاعده علالیت ما اخذت حتی تعدی، مرحوم آقای حکیم در این قسمت هم فرموده که نه اینجا بله اینجا علال قاعده باید حکم به استقرار ملک در اینجا بکنیم، اول وجهین در اینجا استقراره. چرا؟ به جهت اینکه ما عنوان صاحب جواهر فرموده عنوان مال المضاربه همچنان صادقه، اشکال به صاحب جواهر اینه که ما دائر مدار عنوان مال المضاربه نیستیم، چون عنوان مال المضاربه موضوعیتی در استقرار نداره، ما به نفس استدلال نکردیم تا حکم دائر مدار عنوان مال المضاربه باشه، در اینجا حکم استقرار موافق با ارتکاز عرفی هم همین مطلبه. ممکنه اینجا اشکال بشه به اینکه حکم به استقرار در این مورد مخالف با ارتکاز عرفی هست، چون بحث به اعتقاد عرفی مضاربه اون وقتی تمام می شود که قسمت محقق بشه. تا وقتی که قسمت محقق نشه، تا وقتی که قسمت محقق نشه ولو فصل شده، ولو فصل شده، عقد مضاربه منتفی هست، ولی احکام مضاربه که همین وقایع رأس المال بودن هست، یکی از اونها اینه، همچنان باقی است تا قسمت محقق، تا قسمت محقق نشه این حکم همچنان باقی. ایشون فرمود نه اینجور نیست، به جهت اینکه اونی که مورد ارتکاز عرفی هست اینه که مال مضاربه کارش تمام شده باشه یا باقی باشه. اگر مفروض در این صورت به ظاهر صورت سوم اینه که فصل محقق شده یعنی مضاربه مرتفع شده، دیگه معنا نداره احکام او مرتفع بشه. این بله احکام او باقی باشه، اگه خود مضاربه مرتفع شده احکام او هم باقیه. یه بله ادعای زائدی کسی در اینجا بکنه که ولو خود مضاربه باقی نیست ولی بعضی از احکام مضاربه بعد از انفساخش باقی میماند، این دعوایی است که شاهد نداره، دلیل خاصی میخواد که دلیلی بر اثبات این مطلب نیست. پس در این صورت دوم، صورت یعنی با صورت اول که مجموعه میشه صورت سوم، در این صورت سوم که فصل هست بدون قسمت حکم میشه استقرار. در میمونه صورت سوم که قسمت و فصل هر دو تحقق پیدا کرده، فقط انزاز و نقد کردن نیست، انزاز و نقد کردن نباشه. اینجاشون فرموده که در اینجا هم حکم در این قسمت هم معلوم هست که حکم در این قسمت اینه که بگیم که مضاربه چون مرتفع شده با فسخ، طبعا احکام او که وقایع رأس المال بودن هم باشه منتفی میشه. در مجموع به حسب اون چی که در کلام مرحومای حکیم هم اومده، حکم دائر مدار انتهای مضاربه شد. اگر مضاربه به اتمام رسیده باشه حکم وقایع رأس المال بودن مرتفع میشه، به استقرار ملکیت برای عامل محقق. ولی اگر مضاربه باقی باشه حکمش هم باقی است. در فرمایش مرحوم حکیم اینه، یه مطلبی در کلام مرحوم صاحب جواهر هست که در کلمات مرحوم آقای خویی اون مطلب اضافه شده، به اون اینه که صاحب جواهر در عبارتی داره که یمکن ان یقال یا بل قد یقال، به این که تمام شدن مضاربه به اینه که مال، به این که تجارت ها تمام بشه، قسمت هم انجام بشه، مال هم به صاحب مال، صاحب رأس المال یعنی به مالک برسه، پیش عامل نماند. انتهای مضاربه اونه، مضاربه اون وقتی تمام می شود که مالی را که مالک به عامل داده بود برای تجارت برگردونه به مالک. مقتضای این بیان اینه که تا وقتی که برگردونده نشده، ولو فصل شده، ولو قسمت شده، ولو امضاء هم شده، این اثر نداره. در خانه عامه بعد از تمام شدن عقد مضاربه، اون وقتی که مال امانتاً در ید او باقی میمونه، اونجا هم اگر خسارتی واقع بشه اون خسارت هم از این رب کسر میشه. در کلام مرحوم صاحب جواهر بود، بعد در کلام کلمات مرحوم آقای خویی اومده و بعض الاعلام هم در این قسمت میل به این نظر دارم که ما باید اینجوری در این بیان حکم مسئله، حکم را دائر مدار تمام شدن مضاربه به این معنا بدونیم که هر چیزی که از شؤون مضاربه هست و از توابع مضاربه هست، اگر اون شأن و تابع باقی باشه، این تزلزل در ملک همچنان باقیه. ولی اگر او مرتفع شده باشه، تمام شده باشه، مضارب منتفی میشه. تا وقتی که به مالک منتقل نشد، مال در اختیار مالک قرار داده نشد، دم بله در اختیار مالک قرار داده نشد، اینجا مضاربه همچنان به اصطلاح باقیه. وقتی که همچنان باقی بود، جز شؤون مضاربه حساب میشه، خسارتی است که جز شؤون مضاربه حساب میشه و طبعا رب وقایه برای این چنین خسارتی هست. بلکه بالاتر ممکنه کسی بگه، ممکنه در بعضی از موارد مال، بخشی از مال به مالک هم رسیده باشه، برسه، ولی موقتاً به مالک، بعداً در معرض این هست که بعد برگردونه به عامل بگه با او تجارتش را ادامه بده. اگر وصول به مالک موقتی هم باشه، نه به خاطر تمام شدن مضاربه، بلکه به حالت موقت در چند مدت پیش او بخواد بمونه، دوباره بخواد برگرده به اینکه در مسیر تجارت قرار بگیره، این مقدار هم مان، این جور وصول هم موجب استقرار نمیشه. ملاک در استقرار، تمام الملاک اینه که در مقابل تزلزل ملک، اینه که هر جور اون کل خسارت و تلفی که نتیجه تجارت و از شؤون و توابع و لوازم تجارت مضاربه ای باشه، این فدا بله از رب کس میشه، به استقراری در اینجا در کار نیست. اونچه که ربطی به مضاربه نداشته باشه، اون تلف ها، اون خسارت هایی که ربطی به مالک، ربطی به تجارت نداشته باشه، اونجا دیگه از مالک، از کیسه مالک میره. روی این حساب اگر فسخ کردند و تمام قسمتم کردن، یا انزاز شده، یا راضی شدن به اینکه بدون انزاز، بدون نقد کردن، همین متاها، همین امتعه به مالک برگردونده بشه، دیگه بنای بر ادامه دادن مضاربه نیست. اگه اینجوری شد، اینجا استقرار پیدا میشه. این اونچه که در مطلب اضافه که در کلام مرحوم صاحب جواهر و در کلام مرحوم آقای خویی به بعض الاعلام اومده، این قسمت. آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ ممکنه نسبت به این مطلب اشکال بشه، به این که اصل این قاعده درسته، اصل این قاعده درسته که ملاک با توجه به دلیل اصلی بر بقای رفع المال بودن، ملاک در تزلزل ملکیت اینه که اون خسارت، اون تلف مرتبط به تجارت باشه، مرتبط به دفع المال تجاره باشه. هر خسارتی که مرتبط به این باشه، این بله از رب کسر میشه و رب را میخوره، رب فدای این خسارت میشه. ولی از جهت سغروی تطبیق این ملاک در جایی است که فصل محقق شده به قسم، بله قسم در حداقل در جایی که قسمت محقق شده ولو هنوز به مالک نرسیده باشه، در خونه عامل امانت پیش او بوده، اینجا اگر بعد تلفی پیدا بشه یا خسارتی پیدا بشه، تنزل قیمتی پیدا بشه، این تنزل قیمت ربطی به مضاربه نداره، چون مال را تقسیم کردن، مضاربه منتفی شده با فسخ عقد مضاربه، مضاربه منتفی شده. وقتی مضاربه منتفی بشه، بقای مال در خانه عامل از باب امانتی است، نه امانت مضاربه مثل بقیه امانات که مال پیش او به رسم امانت به عنوان ودیعه هست که بعد به مالک پس بده. اگر مضاربه فسخ شده باشه و قسمت هم تحقق پیدا کرده باشه، یا انزال صورت گرفته یا انزال صورت نگرفته، همینجوری در متاع راضی به قسمت شدن، کار مضاربه تمام شده. اگر تلفی پیدا بشه، این تلف دیگه تلف به عنوان تابع تجارت نیست، تابع مضاربه نیست، چون بقای مال بعد از فصل و قسمت پیش عامل در حقیقت از باب امانت من جهت ودیعه هست، نه از باب امانتی که در باب مضاربه و به عنوان مضاربه بود داده. وقتی از این جهت بود دیگه خسارت بعد از او معنا نداره که از ربح، از کل ربح رو بخوره. در این قسمت دیگه اگر مثل بقیه اموال به همون صورت ملاحظه میشه، در جایی را که مال بله در جایی که قسمت محقق شده و مال هر یک از دو مالک جدا هست، پنج ششم مالک یک قسمت هست، یک ششم عامل قسمت دیگه. خب اگر سرقتی اتفاق افتاد، تلف خارجی و تکوینی اتفاق افتاد، هر قسمتی که تلف رفته از عهده مالک او رفته. در جایی که فصل محقق بشه، قسمت هم محقق بشه، کار مضاربه تمام شده، تلف بعدی جزء شؤون و توابع تجارت نیست. اگر قسمت نیومده باشه، فقط فسخ المضاربه تحقق پیدا کرده، مضاربه تمام شده، گفته بیش از این لازم نیست کاری در اینجا انجام بدی، حتی انزازم لازم نیست، ولی مال به نحو مشا در خانه عامل باقی مونده. خب این مال مشا که در خانه عامل باقی مونده چون مضاربه تمام شد، تلف بعد از او، چه تلف تکوینی باشه چه خسارت به معنای تنزل قیمت باشه، هر چه که باشه دیگه از توابع مضاربه حساب نمیشه، از توابع تجارت حساب نمیشه، بلکه از بلکه مربوط تلف متحقق در مورد ودیعه هست، تلف در مورد امانت غیر مضاربه‌ای هست. تلف در امانت غیر مضاربه‌ای، امانت غیر مضاربه‌ای هر حکمی که داره، این حکم اینجا پیاده میشه. اگر کسی اومد دزدید، بخشی از این مال رو دزدید، یک ششم این مال رو دزدید، یک ششم دزدیده شده مورد سرقت رفته، بر نسبت به هر دو حساب میشه، یعنی ما اخذه سارق از بر هر دو هست، ما بقیه اونم به نسبت یک به شیش، یک به پنج، بین اینها تقسیم میشه. عنوان کلی درسته، ضابطه این که وقایع رأس المال بودن نسبت به خسارات مرتبط به عقد مضاربه هست، ولی از جهت تطبیق اونچه که در این نقش داره اینه که ما معامله را ببینیم که دو طرف مضاربه فصل شده به انتها رسیده یا به انتها نرسیده. اگه به انتها رسیده باشه ولو قسمت محقق نشه، ولو انزال محقق نشه، خسارات نسبت به خصوص رب نیست، بلکه مثل بقیه موارد امانت به نسبه تقسیم میشه. خب این مربوط به این قسمت بله مرحله ثانیه از بحث در بقایه رأس المال بودن. پس به ملاحظه دلیل اصلی وقایع رأس المال بودن که همون ارتکاز عرفی یا شرط ضمنی باشه، به ملاحظه اون نکته ما بخوایم حساب بکنیم، استقرار تابع فسخ و بقای مضاربه، فسخ و بقای مضاربه هست، نه اینکه امور دیگر من الامزاز و قسمت اینها اثر داشته باشه. این که در کلام مرحوم سیدم اومده که این بحث مبتنی بر اینه که قبل از مرحوم سید در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده که این بحث مبتنی بر اینه که انزاز آیا بر عامل انزاز لازم باشد یا انزاز لازم نیست، این فرمایش هم تمام نیست. ولو کسی انزاز را در عقد مضاربه بر عامل لازم بداند، انزاز را هم لازم بدونه، ولی این معناش اینه که یک کار علاهده‌ای در مورد عقد مضاربه باید انجام بده، نه اینکه مضاربه همچنان باقیه. بقای مضاربه به عدم فسخه، وقتی مضاربه فسخ شد، فسخ مضاربه دیگه باعث میشه که عقد مضاربه منتفی بشه، ولو انزاز به خاطر حکم خاص حکم تکلیفی خاص اگر کسی بگه قائل به این باشه، ولو انزاز وجوب الانزاز همچنان باقی باشه، ولی این ربطی به خسارت و وقایه رب بودن نداره. خب این مسئله بحث در مسئله 35 به این ترتیب تمام میشه. مسئله بعدی با مربوط به این مسئله قبل میشه، به بحث تقسیم، به بحث این که ملکیت عامل محقق شده، ولی بله آیا این ملکیت محقق شده با ظهور بر ملکیت تام هست که تمام آثار را داشته باشه، حتی مطالبه قسمت، یا اینکه نه این ملکیت ملکیت تام نیست و بقیه احکام حکم بقیه اموال مشترکه را نداره. این را مرحوم سید در مسئله 36 در این جهت بحث میکنه که اگر ربحی محقق شده، ظهور ربحی پیدا شد بعد از نزع یا قبل از نزع، آیا احد الطرفین حق دارد مطالبه بکند قسمت این رب را به مال را بگیره، یا حق مطالبه قسمت را نداره؟ در اینجا فرموده که در صورتی که در این یک قسمت از بحث، قسمت دیگه از بحث اینه که اگر مطالبه قسمت کرد و قسمت هم محقق شده، رب را عامل گرفته، بعد از اینکه رب را عامل گرفت خسارتی محقق شد، این خسارت محقق شده باعث میشه چه مقدار از دست عامل پس گرفته بشه. قسمت شده، رب را به عامل دادن، بعد فسق محقق بشه، این فسق بعدی باعث رجوع چه مقدار از مال از عامل میشه، چه مقدار از او پس میگیرن. در قسمت این روی حساب مسئله در دو قسمت مطرح میشه، در دو جهت بحث میشه. جهت اول از بحث اینه که اگر یکی از اینها مطالبه قسمت کرد، آیا دیگری مجبور به این قسمت می شود یا مجبور به این قسمت نمی شود. در اینجا تفصیل داده شد بین جایی که مالک مطالبه قسمت بکنه و جایی که عامل مطالبه قسمت بکنه. اگر بله مالک مطالبه قسمت بکنه، اگر عامل مطالبه قسمت بکنه و مالک راضی به قسمت نباشه، این قسمت را در اینجا گفتن مسلماً مالک اجبار بر قسمت نمیشه، ولو عامل مالک هست، عامل مالک رب شده، بخشی از رب به نحو شرکت به او رسیده، ولی اینطور نیست که در اینجا طرف دیگه شرکت که مالک رأس المال باشه ملزم به قسمت باشه. اینجا این قسمت را که انا قبول کردم که اجبار نمی شود مالک بر قسمت، ولی اگر عفو بشه، یعنی مالک مطالبه قسمت بکنه ولی عامل امتناع میکنه، مالک مطالبه قسمت میکنه عامل امتناع میکنه، آیا اینجا عامل حق امتناع داره یا اینکه اجبار بر این میشه؟ غیره به اینکه در اینجا هم عامل هم حق امتناع داره، یعنی درخواست مالک به تنهایی مشکل را حل نمی کنه، اجبار نمیشه طرف اون طرف بر شرکت و بر تقسیم مال مشترک. چرا؟ به جهت این که این در حقیقت یه موجب ضرر بر قبول این مطلب، موجب ضرر بر عامل میشه، معرض ضرر بر عامل میشه، به جهت این که بالاخره ممکنه این مالک که مطالبه قسمت میکنه معناش اینه که سهم توی عامل رو میدم، برو هر چه دلت خواست خرج بکن. خب اگه این سهمش رو بگیره خرج بکنه در اون مایحتای در موارد احتیاجش قسطی بده، کار اون قسطا رو بده، بعدن خسارتی واقع بشه پولی نداره که بده. این از این جهت که پول نداره بده مجبور میشه بعد از هوای جش رو مثلا بفروشه. خود این که در معرض این امور قرار میگیره این یک نحوه تضرر بر مالکه، تضرر بر عامله، چون موجب ضرر بر عامل میشه، در زیق و ضرر واقع میشه. اینجا اون حکم مال مشترک، حکم مال مشترک که عهد و شریکین اذا طالب القسمه آخر مجبور میشه، اینجا حکم پیاده نمیشه. این بعضیا اینو گفتن، مرحوم سیدم در مقام جواب فرموده که نه این مطلب تمام نیست، چون این ضرر حساب نمیشه. اینکه به اصطلاح شخص مالش را بگیره بعد خودش در هوایج خودش مصرف بکنه بعد مالی دیگه نداره بده، این به عنوان ضرر و نقص در مالیت نسبت به او حساب نمیشه. روی این حساب از این را نمیتونیم مشکل را حل بکنیم. در نتیجه مختار مرحوم سید این شد که در بله اگر ما اگر عامل مطالبه قسمت بکنه مالک لا یجبر علیه، ولی اگر مالک مطالبه قسمت بکنه عامل یجبر علیه، مالک مطالبه قسمت بکنه عامل یجبر علیه. این فرمایش مرحوم سید در این قسمته. خب در این وقت برای اینکه مسئله بررسی بشه اول باید فی حد نفسهی دلیل بر این قاعده کلی در باب شرکت که اگر عهد و شریکین بله مطالبه قسمت بکنه شریک دیگر مجبور به این میشه، این از احکام شرکته. دلیل بر این مطلب چیه؟ آیا اون دلیل بر اون قاعده کلی در شرکت در ما نحنوفی که شرکت بین مالک و عامل در ربح هست آیا اصلا قابلیت جریان را داره، مختزی جریان داره یا مختزی جریان نداره؟ اگر مختزی جریان داشت باید ببینیم در مقابل این مختزی آیا مانع از تطبیق اون قاعده در اینجا در دو طرف، یک طرف جاییست که عامل مطالبه قسمت میکنه، یک طرف جاییست که مالک مطالبه قسمت میکنه، آیا در این دو طرف در مقابل اون اختزای اون عدله عامه آیا اینجا مانعی وجود داره یا وجود نداره؟